أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از طرح سکرات بحث رسید به شروع مرگ. همطور که مستحضرید، خب نفس انسان بدنش رو به عنوان یک ابزار میخواد. خب وقتی که از این ابزار به نحوی استفاده کرد یا به اعتبار این که دیگه نمیخوادش یا به اعتبار این که دیگه نمیتونه این ابزار بهش استفاده بده، به هر دلیلی دیگه نمیتونه از بدنش استفاده کنه، رهاش میکنه. این رها کردنش رو بهش میگن سکرات، یا بهتر بگم این شرایطی که میخواد رها کنه، چون که از طرفی مأنوس سالهای زندگیش، بدنش و استفاده کردن از اون بدن و استفاده کردن از اعضای این بدن بوده است، این مأنوس سالها، اینه که هی اراده میکنه که استفاده کنه. از طرفی به جهت این که ما به القوه هاش به ما به الفعل تبدیل شده است، دیگه تکوینن باید منصرف بشه بره. بحث شد که این حالتی که هی اراده های ممتد 70 ساله 60 ساله رو داره که میخواد اراده کنه ببینه، اراده کنه بشنوه، از طرفی دیگه نفسش تکوینن نمیخواد بمونه، این جنگه، این دو حالت رو بهش میگن سکرات. چرا؟ چون شرایط اولا براش جدیده، در ثانی نمیتونه واردش بشه، چون مأنوس و عادتش در یه حالت دیگه است. مأنوس این بوده است که نگاه کنه و در دیوار احوال پرسی بکنه، بشنوه، ببینه. خب این مأنوسشه. از اون بعد تکوینا دارد به یه عالم جدید وارد میشه که میگن یه حالت غرق شدن، نمیتونه خودش را جمع کنه، چون بعد که اومد تو عالم جدید که خب دوباره استحکام پیدا میکنه. این بینابین است. امام چون مقامش مقام فوق عالم و آدمه، تمام احوالات ریز همه انسانها را خب میتونه تبیین کنه. اینه که مبتنی بر فرمایشات ائمه معصومین سخن گفته میشه، چون تمام همه ابعاد انسانها نزد خود امام است. حضرت در این صفحه 31 تا صفحه 32 از خطبه 109 نهج البلاغه، حضرت این حالت رو که دیگه آروم آروم داره منتقل میشه به عالم برزخ تبیین میکنه که چطور میشه انسان دیگه روحش فرمانی به زبانش نمیتونه بده. یعنی نفس میخواد بره دیگه، خب از یه جایی باید بره دیگه، حالا دیگه نمیتونه، یعنی هر چه دست دور میده به زبانش، به قوه به اصلاح گویاییش، دیگه این قوه نافذ نیست. چرا؟ چون منصرف شده است. به اصلاح میگیم از زبانش مرد، از زبانش مرد. اما خب حالا بعد متن با هم بخونیم، ولی میبینیم که این درسته از این جهت مرد، ولی گوشش میشنوه، چشمش هم میبینه. خب همین حالت حالا که میگن پیر شدن خوبه، برای اینکه پیر شدن باعث شد که آدم اینقدر که الانه تو جوانی آدم اراده میکنه حرف میزنه دیگه، این فکر نمیکنه که اصلا خودش غیر این گویندگی زبانیشست. آدمایی که پیر میشن آروم آروم میگه فرصت تأمل داشته باشن، بعضیا بعد از بازنشستگی تازه یه کار شروع میکنه. نه اینا تا نمیرن اصلا نمیفهمن، خیلی هم سخت است مرگ برای اینا. اما بعضیا نه، بالاخره پیری را میفهمند، پیری را به اصطلاح میشناسند، باش روبرو میشن، عنوان یه واقعیت مزمزش میکنن. همطور که عرض کردم این مرگ که آدم مزمزه میکنه، کل نفس زائقة الموت، بعضیا خیلی خوب پیری را مزمزه میکنه. اگه آدم پیری را مزمزه کنه آروم آروم میبینه انگار این نفس، این فرماندهی راحتی که تو دور جوانی داشت برای بدنش، انگار اون قدرت نداره. این خودش مقدمه است که بی بدنش یخت خودش رو ارزیابی کنه. ولی به هر صورت چه بخواد و چه نخواد، اولین شروع مرگ با شروع زبان گویندگی شروع میشه. عرضم اینجاست تو این حالت که میدید انگار دیگه نمیتونه حرف بزنه، و یه نوع زندگی جدید براش میشه، این شروع مرگه. متن با هم بخونیم که خیلی نمونیم. حضرت میفرمان که چگونه چیزی که در صفحه 31 سطر 3، چگونه چیزی که به آن جاهل و نادان بودن با بران فرود آمدن. این منظور چیه؟ عالم دیگه. یعنی شما میدونین که در قرآن داریم که پیغمبر مگه تو میدونی کی دنیا آخر میشه، ساعت قیامت میاد، چرا به پیغمبرم میگن تو نمیدونی؟ به این معنی که اصلا کل عالم یه عالم دیگه است. با قواعد این عالم که نمیشه اون عالم رو بررسی کرد. خود زمان مال کیه؟ مال این عالمه. حالا میشه گفت که کی قیامت میشه یا کی هم قیامت میشه؟ متا، یعنی قیامت یکی از نقطه های زمان است یا اصلا تمام این عالم و زمان اینا خلاص میشه در قیامت شروع میشه؟ بعضیا فکر کردن یه زمانی داریم، یه کمربند زمان داریم، تو این کمربند زمان منزل ها هست، یکی این منزل ها قیامته. این تصور خب نمیذاره قیامت بفهمه، در صورتی که قیامت یعنی کل این عالم عوض میشه، یعنی اصلا دیگه زمان اونجا نیست. اینه که طرف واقعا تو شرایطی که وارد برزخ میخوابشه اصلا باورش نمیاد اینجا به این شکل هست، و حادثه‌ای که خود را از آن ایمن میپنداشتن به دانان روی نمود، و وعده هایی که در آخرت داده شده بودن پیش آمد، همان چیزهایی که در وصف نمیگنجد. ما تو این وصف در وصف نمیگنجد چندین بار انشاءالله بحث داریم از نگاه معصوم. دو چیز ناگهان با هم به دانها روی آورد، یکی سکرات مرگ و دیگری پشیمانی و حسرت از دست دادن فرصت. دست و پایشان سست شد و رنگ از چهره ها پرید، پس مرگ بیشتر چنگ انداخت به طوری که بین او و گفتارش جدایی افتاد. یعنی زبانش دیگه از کار افتاد. دقت کنید دیگه این نفس نمیتونه فرمان بده، و او در میان اهل و خانواده خود با چشم مینگرد و با گوش میشنود، در حالی که هنوز عقل و ادراکش باقی و سعی از خودش که چیزیش نشده است. میاندیشد که سرمایه عمر را در چه راهی تباه و سپری کرده و روزگارش را چگونه به پایان رسانیده. به یاد اموالی می افتد که حلال یا شبهناک بوده، از هر جا به دستش رسیده گرد آورده است، و حال وبال جمع آوریان گریبانگیر او شده است. اینک در آستانه جدایی و فراغ از آن است. اموال او برای کسانی خواهد بود که پس از او هستند. آنان از نعمتان برخوردار می گردند و با آن خوش می گذرانند، در حالی که عواقب و تبعات آن بر دوش او
باری گران است و او با پا بسته و گروگان آن می باشد. آری از آن چه به هنگام مرگ از حقیقت کارش آشکار می شود، دست ندامت به دندان می گذد و به آن چه در ایام عمر به آن رغبت داشت بیمیل می گردد و آرزو می کند چیزی که به آن رشک می برد و حسرت می ورزید ای کاش به دیگری تعلق داشت. پیوسته مرگ در کالبدش پیشروی می کند تا وقتی که گوشش نیست مانند زبانش از کار بیفتد. خب دیگه معلومه، دیگه حالا فرمان یعنی نفس منصرف شده. شما الانه همینطور اراده می کنی، خب می شنوی، غافلید از این که این شنیدن عالم بیرون مانه نیست که نفس هنوز تمایل داره جهت شنیدنش براش باقیه. و وقت نفس رو گرفتن به توفل انفس بل هرچه آدم زور میزنه اینه اصلا نمیشنوه. و پس در میان خانه خود در حالی است که نمیتواند با زبان سخن بگوید و با گوش خود چیزی بشنود، ولذا چشم خود به چهره آنان نگاه میکند و با جنبش زبانها را میبیند ولی بازگشت سخنانشان را نمیشنود. پس مرد بیشتر در او چنگ میزند، آنگاه دیگر چشمش نمیبیند همانسان که گوشش نمیشنود و روح از کالبدش بیرون میرود و در میان اهل خانواده یه خود مرداری میشود که همه از او میرمند و از نزدیکی به او دوری میجویند. نه آن کس را که میگرید یاری میکند و نه آن را که او را فرا میخواند اجابت میکند. آنگاه او را به زمینی که در آن خط کشیده و جای گورش را معین کرده اند میبرند و آنجا او را به کردارش میسپارند و از دیدارش برای همیشه منصرف میشود. حضرت خب معلومه است تو این قضیه دارن به اصطلاح امروزی میگن پرسپکتیو قضیه را روشن میکنن، یه تجسم خوبی میدن تا طرف با واقعی ترین ابعاد زندگی یه دنیایی روبرو بشه. اصلا زندگی دنیایی جنسش مرگ است. خیلی عجیبه است که این مسئله به این روشنی رو ما نخواهیم بپذیریم. واقعا این که این واقعیتی است، پذیرفتنش هم که ضرر نداره چون آدم افق دیدش رو باز میکنه. خیلی حیفه که آدم رو مسئله مرگ به عنوان یه چیزی که کنار زندگی باید دائم باش معامله داشته باشه، تعامل داشته باشه، زود ذهنشو منصرف میکنه. روحیه دینی را دیدیم دیگه، به راحتی میشه گفت بنا به تحقیق بزرگان 90% آیات قرآن راجع به مرگه، راجع به قیامتی. ولی خب به این معناست که ما را میخوان دعوت به مردن و نمیدونم نفله شدن بکنن یا دارن میخوان یا افقی جلوی چشممو باز کنن وقت دونه نگیرم. حالا چون بعد این خطبه از یه زاویه دیگه بحث میکنیم همینقدر بحث باشه. امام رحمت الله علیه باز همین نکته رو یه مقداری برای ما روشن میکنن به کمک آیات قرآن. شما میدونین که انسانها خب دو نوع، انسانهای مؤمن و غیر مؤمن. این یه مرتبه انسان مؤمن یعنی معتقد است به حقایق غیبیه و میدوندم که این بدن و آرزوها و پرحرفیها باعث شده که این حقایق غیبی را باش معنوس نباشه. یه غیر مؤمن که خب اصلا حرفا نیست. حالا مؤمنام درود دو جوره. مؤمنا یه دی خب تو دنیا نتونستن معنوس باشن با اون حقایق ولی امیدواره. یه دی نه همین دنیا معنوس شدن. حالا برای این دوتا مرگ خیلی فرق میکنه. انسان محتضر اگه مؤمن باشه ولی مؤمنی که حقایق رو ملموس نداره، مرتبط باش نیست، این با احتضار و رفع حجاب ها فوق‌العاده این حقایق زیبا براش جلوه میکنه و یک شعف بی نهایتی بهش دست میده که حالا بیشتر شن. اهل سلوک یعنی اونایی که با حقایق ارتباط دارن، اونا دیگه اصلا متحد میشن با حقایق. متن رو نگاه کنیم. امام خمینی رحمت الله علیه فرمان در حال احتضار قلب مستعد شود برای رؤیت نفحات لطیفه جمال حق. شما همه تون میدونید مثلا خب چرا مثلا شما اعتکاف میرین، حج میرین، نمیدونم سجده میکنین، مگه جز ایناست که میخواین این خطورات دنیایی، نمیدونم حسیات دنیایی، آرزوهای دنیایی بره عقب با خود حقیقت ارتباط پیدا کنه؟ اگه کسی تا اینجا نرسید که مؤمن نیست. مؤمن کسیه که میدونه حقایق حی و حاضر در صحنه و میدوندم که یه سری حجاب ها نمیذارن معنوس بشه. خب اما جهتش خوب دقت کنید، جهتش اینه شر دنیا رو دلش میخواد که از صحنه بیرون کنه تا این معنوس بشه. حالا در احتضار میشه، یعنی اون که عمری در پی او می دویدی کو به کو، اون که عمری در پی او می دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. یعنی فوق العاده خوشحال میشه. یعنی شما حساب کنید چقدر یه مؤمن تلاش میکنه که با نسیم ملائکه مرتبط بشه، بعد با نسیم ملائکه سیر کنه، چون نسیم ملائکه راه است، راه به سوی اسم حی، اسم قدیر، اسم سمیع، یه چیز عجیبی است. حالا یه مرتبه روبرو میشه، از اون مهمتر که بعداً مفصلا بحث میشه، با وجود مقدس اسماء جامعه متعینه، یعنی وجود مقدس اهل البیت روبرو میشه. اهل البیت با اون نگاه ها، یعنی حقیقت اهل البیت نگاه کنید، اهل البیت مقام تعین اسم الله هست. الله مگه مقام اسما جامع نیست؟ مگه آدم، علم آدم الاسما کلها، آدم کل کیه؟ آدم قلبش مقام همه اسما الهی است. حالا آدم کل کیه؟ اهل البیت صلوات الله علیه اجمعین. حالا شما حساب کنید که حقیقت انسان اهل البیت است، حقیقت الانسان هست به معنای جامعیت اسما. حالا انسان در احتضار یه خورده که اومد جلوتر روبرو میشه. این متن نگاه کنید، این که میگه قلب مستعد شود برای رؤیت نفحات لطیفه جمال حق، و اگر اهل ایمان باشد قلب حب لقاء الله پیدا میکنه. شما همتون دلتون میخواد که الهی شدنتون همراه با حب باشه. خب خیلی فرق میکنه، یه وقت سادم نماز میخونه، نمازم ترک نمیکنه، اما عاشق نماز نیست. پیغمبر فرمودن افضل العباد من عشق العباده و آونقها، بهترین انسانها، بلندترین بندگان نیست که عاشق عبادت بغلش میکنه. خب نمیشه، خب تعارف نداریم که میخوایم، نمیشه، دلمون میخواد قرآن که بخونیم عاشقانه بخونیم، خب نمیشه، اما طلبمون هست، جهتمون هم هست. حالا رفع حجاب میکنه، اینه که یه مرتبه اون چیزی که انسان میخواست و نمیشد، وقتی که احتضار شد و یواش یواش منصرف شد از دنیا، باش روبرو میشه. اینه که میگن قلب حب لقا پیدا میکنه و آتش اشتیاق جمال محبوب در قلبش افروخته گردن. و اگر اهل حب و جاذبه ربوبی بود، همون که عرض کردم که خودش تو دنیا تونسته باشد با حقایق معنوس بشه، اگه اون بود جز خدا کس نداند در این تجلی و شوق چه لذاتی است. و اگر اهل ایمان و عمل صالح بوده، از کرامات حق تعالی به او به اندازه ایمان و اعمالش عنایت شود و آنها را بالعیان در دم احتضار ببیند. حتما براتون پیش اومده، حالا موارد خیلی زیاده، حالا من یه مورد شما میگم وسعتش برای خودتون، شما این کتاب بسیار خوب فضیلت های فراموش شده را حتما مطالعه فرمودید، زندگی نامه آیت الله ملا عباس تربتی، مرحوم راشد پسرشون نوشتن، خیلی کتاب خوبیه، حتما عزیزان که نخوندن بخونن، فضیلت های فراموش شده، الحمدلله دم چاپ بسیار زیادی هم ازش شده. مرحوم ملا عباس تربتی خوب میشناس، اونا که مطالعه کردن نه، ذوب نماز بوده است، یه چیز عجیبی. بعد پسرشون میگن من عموما از این بحثای عرفانی و اینا خیلی خوشم نمیاد، و از این که مثلا کرامت و اینا، مثلا آدم خشک فلسفی، خب مرحوم راشد همینطورم، یه آدم خشک فلسفی تقریبا به این راحتی زیر بار این حرفا نمیرفت. و یه دوشنبه ای بود که بابام دیگه در حال احتضار بودن و دراز کشیده بودن که بمیرن، خلاصه بنگو ما هم طور مونده بودیم چیکار کنیم. یه مرتبه دیدیم یه نوری وارد شد، به طوری که چهره بابام از پشت عبا که کشته بودن سرشون دیده شد. دیدم که بابام بلند شدند و سلام یا شروع کردن گریه کردن به ترتیب از حضرت زینب، گریه گریه که بی بی جان من چقدر برای شما روزه خوندم، چقدر گریه کردم، همه ائمه را تا وجود مقدس حضرت. مرحوم راشد میگه که من فهمیدم خب یه چیزیه دیگه، هرچی هم بخوام نپذیرم پدیده ایست که خودم دیدم. میگه هرچی به بابامون گفتیم، بابا این چی بود؟ یه خود سکوت کردن، بعد یه رو گفتن حسین علی، حسن علی، چشیدنی است بابا جا، دیدنی نیست، گفتنی هم نیست. همینو گفتن تا دوشنبه بعدش هم میفرمودن که رحلت کرد. از یه زاویه است، من نمیخوام بگم همه ی رویت ها از این مقبول است، رویت ها مختلف است و زاویه، ولی یقینا یه قاعده است. ببینید شما با قاعده برین جلو، مگه نفس شما جنسش مجرد نیست؟ خب اگه این نفس در تجرد خودش شکوفا بشه، حالا وقتی که حجاب رفت عقب، به ما به ازای حقایق این ابعادی که در تجرد داره میرسه دیگه، ما به ازای ایمانش حقایق خارجی است. ایمان که یه سوره ذهنیه نیست که، ایمان به حقایق خارجی است. خب باش رو برو میشه نکه امام میفرمان بلعیان در دم احتضار ببینن. پس اشتیاق موت و لقای کرامت حق در او حاصل شود. آیه 17 سوره سجده خیلی قشنگه، حالا ما اینجا داشت نکردیم، پایدون تو ذهنتون داشته باشین. قرآن میگه که فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین بما کانوا یعملون. خب آیه 17 سوره سجده میگه وقتی که انسان بمیره و مؤمن باشه، فلا تعلم، هیچ کس از افراد مؤمن نمیتونن بفهمن، ما اخفی لهم من قرة اعین، اون چی که موجب نور چشم اینا میشه رو نمیتونه بفهمه چیه. اینقدر مسئله عجیبه. یه جا دیگه امیرالمومنین میفرمان ما خطر علی قلب بشر، اصلا اون حالت رو تو شرایط عادی به قلب هیچ بشری خطور نمیکنه، همه دلایلش روشنه. بعد اگه آیه رو نگاه کنید میفرماد ما به ما کانو یعملون، یعنی چرا این با چیزی روبرو میشه که اینقدر براش نور چشم است و شادی آفرین؟ به جهت به ما کانو یعملون، یخده به این دقت کنید، یعنی به خاطر 20 سال 30 سال نماز، 20 سال 30 سال روزه، کانو یعملون یعنی چی؟ یعنی دقت کنید، شما میگوی الله اکبر نماز رو شروع میکنی، خب آیا واقعا با این الله اکبر کبریای حق جلوه میکنه؟ نه، نکه گفتی اما نکه. الله اکبر یه مرحله چی نیست که میخوایم الفاظشو بگو، یه وقت هم معانیشو بگو، اینا که هیچ کدوم نماز نیست که. نماز نه که وقتی میگه الله اکبر کبریای حق جلوه کنه، خب نمیکنه. دوباره فردا، دوباره پس فردا، امسال هر روز گفتیم الله اکبر، نشد. سال دیگه 10 سال 20 سال خودت چه کار کنه؟ هیچی. آقا همین که مردی به ما کانو یعملون، 20 سال گفتی الله اکبر، یه مردون تجلی کرد، کبریای حق تجلی کند. ما یه چیزی میگم یه چیزی میشنم، اگه شما میبینید امیرالمومنین توی صحنه های جنگ تماما وجودشون ذوب حق است، شما در کربلا میبینید که صد خورده زخم، زخمای کاری، اینا رو تاریخ رو نگاه کنید، تاریخی که اصلا پلوف توش نیست دارم براتون میگم. راوی میگه نیزه وقتی از اینجا میگه، راوی میگه که سنگ زدن پیشونی وجود مقدس امام حسین رو شکست، بعد خب زره پوشیده بودن دیگه، با زره که نمیشد پاک کرد، دست کردن زیر پارچه‌ای که زره روش بود، زره رو عقب زدن با پارچه اینجا را پاک کنن، زیر سینه شون بالای نافشون پیدا شد، نیزه را گذاشت زد کجا؟ زیر سینه حضرت. میگه حضرت حالا نیزه وامیدین که یه جوری است که سرش طوری است که اگه از همین را بکشی بیرون همه گوشت میکشن، حضرت دن چکار کنن؟ از پشت کشیدن بیرون. حالا این حضرت داشته باش جلوشون اینجوری. حالا این آدم بعد از این همه زخم میگه همچی که سوار اسب شد حمله کرد، این 30,000 تعبیر خودشونه، این 30,000 لشکر مثل چی؟ مثل کسی که از گرگ فرار کنن فرار کرد. که عمر سعد میگه که چرا میخواین تک تک بجنگی؟ این پسر قاتل عرب است، همینطور سنگش بزنید. که حالا اون داستان، حالا سوال براتون است، این کجا بوده است؟ این حالت کجا؟ اینو میگن حالت تجلی کبریایی حق بر قلب مؤمن. ببین چه حالتی به آدم دست میده. اینه که بهش شنیدن که مؤمنین هر جا خواستن برن پرواز میکنن دیگه، یعنی راست راستی پرواز میکنن. این حالت تجلی کبریایی حقه. حافظ میگه دیگه، میگه وقت مرگم نفسی وعده دیدار بده، یعنی حالا که میخوام بمیرم میخوام به رؤیت برسم، وقت مرگم نفسی وعده دیدار بده، وانگه هم تا بلحد خرم و دلشاد ببر. حالا دیگه بقیهش میخواد قبر برم، تو قبر برم، اینا برای من مهم نیست، مهم نیست که من بتونم اون رؤیته را پیدا کنم. پس میبینیم که اینجوری مرگ شروع میشه که انسان آروم آروم وارد دنیای دیگه میشه. تو این حالتی که داره هنوز نه این وریست نه اون وری، هنوز اراده داره، هنوز میتونه تصمیم بگیره، این حالت رو شیطان هم میاد سراغش. که شنده میگن شیطان در سکرات میاد سراغ انسان. چرا؟ از اون ور جنبندی خوبی داره در زندگیش میکنه، از اون ور خب حالا شیطان میخواد اراده های این رو تحت تأثیر قرار بده. شیطان یعنی چی؟ شیطان یعنی اون قوهی که اراده کرده است که در خارج بر اساس شخصیت خود انسان، انسان را تحت تأثیر قرار بده. که بحث شیطان را در جای دیگه باید مطالعه بفرمایید، به خصوص سوره ابراهیم علیه السلام، اونجا بحث شیطان را با اینکه شیطان نقش چقدر است، چقدر خود آدم مؤثر است در دعوت شیطان و اینا، اونجا باید بحث بشه. اما اینجا حضرت دارن میگن که برایند شخصیتش رو شیطان بهش میده. اگه انسان واقعا شیطانی باشه، شیطان تحت تأثیرش قرار میده و اون یک ذره خوبی هایی هم که این اراده کرد و ازش میگیره، و عکسش هم هست. شیطان گاهی میاد و انسانهایی که خوبن ولی بعضی میلهای فاسد دارند رو میاد دعوت میکنه و چون اینا به نهایت منصرف میشن از دعوت شیطان، جنبه منفیشون هم دیگه ازشون بیرون میره. چون بعدن خواهیم خوند که یه عده‌ای در دنیا پاک میشن و میرن، یه عده‌ای در سکرات پاک میشن و میرن، یه عده‌ای در برزخ پاک میشن و میرن، یه عده‌ای در قیامت پاک میشن و میرن، یه عده‌ای هم که خالدین فیها ابدا، اصحاب نار، یعنی همطور که جلو میرن افراد پاک میشن. متن را نگاه کنین، صفحه 33، روایت از امام صادق هست. من قبل از این که این روایت رو بخونم، روایت اینجا نیست ولی متذکر بشم، امام می فرمان شیطان ایمان مستودع را میگیره، ودیعه گذاشته، قرضی، ایمان قرضی را میگیره. بعضی ایمان ها میدونین که بر اساس جو جامعه به وجود میاد، یعنی انسان نتونسته واقعا با قلب خودش تمام ضوابط حقیقت ایمان را بشناسه. نه تحت تأثیر بوده، از خونه نماز میخوندن، این هم نگار بد نیست، ترسوندن داشتم که اگه نماز نخونی مثلا کنکور قبول نمیشی، یه فضایی برای ساختن که خب طبیعیه، طبیعیه که انسان خطر احتمالی هم چه کار میکنه و میگذره دیگه. مثل این است که شما بگن آقا مواظب باش اینجا تاق میخواد بیاد پا، با اینکه میدونی دروغه، تمام یه نگاه میکنی هم میری، خطر احتمالی را وهمیه لاغر بهش بها میده. بعضیا ایمانشون اینجوریه. عموما اینا تکلیفشون در سکرات روشن میشه، یعنی اونوری میشن. حضرت میفرمان این ایمان مستودع، ایمان مثلا این تخم تخمه که تو کت توی لانه میذارد مرغه، این که ریشه نداره، که این یه قرضی است دیگه، ورش میدارن، نمیگن به ودیعه گذاشته شده. اینا داشته باشید. حالا امام صادق رو با هم بخونیم، همون وسط صفحه سیاسه، فرمان هیچ کس نیست مگر این که چون در آستانه مرگ قرار گرفت، ابلیس یکی از شیاطینش را بر او می‌گمارد تا او را به کف بکشاند و در ایمانش شک ایجاد کند. آن کس که به واقع مؤمن است تحت تاثیر او قرار نمیگیره. متن ادامه میدیم. شیطان از راه تعلقات انسان وارد میشود و در خیالات انسان تصرف می نماید و آن کس را که در دنیا در صراط آن کس را که در دنیا صراط عبودیت را وجهه همت خود قرار نداده است متأثر می کند. این حرف اساسی است، بعدا هم می کنید. یعنی چه؟ ببینید، شما به دو دلیل دینداری می کنید. یکی به دلیل زیاد خیلی چیزا، یکی هم آقا به جهت اینکه من بنده ام باید دینداری کنم. چرا نماز بخونم؟ من که میخوام بندگی کنم. چرا حجاب داری؟ خب من که میخوام بندگی کنم. چرا اینجا کوتا اومدی؟ خب من که میخوام بندگی کنم. یعنی ذات انسان تو بحث برهان صدیقین روشن شد، ذات انسان عین ربط به حق است. پس هر کس تمام وجودش رو متصل به حق بکنه مطابق ذاتش عمل کرده. خب حالا یکی ادعای اینجوری اصلا بنا رو این گذاشتن که بر اساس این که من باید بنده باشم خب زندگی ما ادامه دم. عموما تنها چیزی که شیطان نمیتونه روش اثر بذاره اینه. من یه مثال میزنم. یه وقت به یکی بگن که خانم چرا شما چادر سرده حجاب داری؟ میگه خب برای اینکه دور را میذارن توی صندوق، خب ما هم میخوایم مثل دور باشیم، لا چادر میریم که با مثل دور باشیم. خب یکی هم میاد بهش میگه دور را میذارن نوک انگشتشون به همه نگاه کنن که ببینن به به چه دور خوبی است. خب تو هم چادر رو بردار تا همه ببینن چه خوب. یعنی میشه، یعنی اگه بر اون اساس حجاب سرش کنه، بر این اساس هم میشه بذاره زمین. این روی اساسه که اگر هر توجیهی در اعمال عبادی غیر بندگی بیاد وسط، راه نفوذ شیطان باز است. اینه که این جمله خیلی دقیق است، بعدم بحث میکنیم. و در واقع شخصیت اصلی دنیاییان فرد را به او میدهن. یعنی اگه تونست تحت تاثیرش قرار بده، میگه آقا در واقع شیطان مأمور خداست که بیاد به انسان بگه آقا تماما تو اینی، خودت نمیدونستی اینی، شرایط نمایش خودت رو به خودت دادی. امام رحمت الله علیه در اینجا یه نکات خیلی خوبی داره. خیلی عالی دقت کنید. ببینید، اول مشخص شد که عبادت یعنی چه؟ عبادت یعنی که قلب و نفس متأثر این ادب و فرهنگ بشه. مثلا شما واقعا موندی که کی چه کار است؟ آیا آمریکا همه کار است؟ صدام همه کار است؟ شاه همه کار است؟ این که پشت سر من حرف میزنه میخواد آبرو منو ببره همه کار است؟ کی چی کار است؟ نماز میخونی؟ میگوی سبحان الله، یعنی خدا بالاتر از این حرف ها، همه در قبضه اراده الهی هم. اگه این یارو هم میخواد پشت سر من حرف بزنه آبرو منو ببره، خدا همه کار است، خدا میخواد همین هم من امتحان کنه. مثال میزنم تا اول این روشن بشه. چون این منتون کجا یه دست دونه؟ کی دست دونه جمع میکنه؟ من. کی این دست دونه زنده نگه داشته؟ خب من که بره که این دست میگنده میمیره دیگه. اما این دست جایی نیست. میشه گفت مثلا کجا با پلو استخونه است؟ نمیگه آقا بالاتر از این حرف هاست. تمام دست شما در قبضه من شماست، اما هیچ جوابم نیست. حضورش فوق مکانی و زمانی است. خب وقتی شما متوجه شدید که خدا چه نحو حضوری دارد، مقام سبحان الله خدا رو شناختید، خب میگوید چی؟ رکوع میری میگوید سبحان الله، سجده میری میگوید سبحان الله. قلب میپذیره، واقعیت رو آروم آروم تصدیق میکنه. دوباره دقت کنید، بر همین هم میگن دین رو اگه به قلب تلقین کنی میپذیره. اگه دروغ رو به قلب تلقین کنی بعد از این مدت زیرش میزنه دیگه، مگه نه؟ مگه هی نم بدن گفتن اگه این کار بکنی خیلی بعد تو خوب میشه، و بعد از این مدتی لمس کردن ده همچه خبری نیست. به قول امروزی ها میگن غرب به اصلا این پست مدر اعتراض است به دروغایی که رنسانس به اروپا گفته است. بعد نه نشد. چون یادتون باشه یه وقت تلقین میکنیم تا فطرت را متذکر کنیم، یه وقت تلقین میکنیم تا فطرت را غافل کنیم. دین اول اومده با ادله ثابت کرده اینا حقیقت داره، واقعیت داره. بعد میگه که این حقیقت و واقعیت رو که با عقلت بهش رسیدی با تکرار صورت قلبت کن، صورت نفست کن، صورت خودت کن. خب حالا اینجاست که بحث میشه. حالا اگه کسی این کارو نکنه، یعنی نماز بخونه اما سبحان الله را صورت قلبش نکنه، خب این بعد روز، یعنی تو سکرات وقتی شیطون باش روبرو میشه نداره، یعنی با سبحان الله نمیتونه شیطان را بزنه. نتیجه چی میشه؟ شیطان تحت تاثیرش قرار میگیره. بحثینه اگر عبادتی چنین باشد، صفحه 34، که قلب از آن به هیچ وجه خبر نداشته باشه، یعنی یه مرتبه طرف میگه آقا ما نمازمون هم خوندیم تموم شد اصلا نفهمیدیم که چی خوندیم، میگه اگه چنین باشد و از آن، یعنی از آن عبادت، آثاری در باطن پیدا نشود در عوالم دیگر محفوظ نمیماند. یعنی وقتی شما سیر کرد اومدی عالم قلب نداری، ببینید شما در عالم لفظ گفتی، خب حالا اومده عالم قلب، میگردی نیست، میگردی نیست. و از نشعه ملک به نشعه ملکوت بالا نمیرود. میگه اگه بالا نرود و ممکن است در شدائد سکرات خدای ناخواسته صورت آن به کلی از صفحه قلب محو شود و انسان با دست خالی به پیشگاه مقدس حق برود. خب اینه که اگه آدم درست معاد و تجزیه و تحلیل کنه، اولین نقشش تغییر رفتارش. آقا یعنی چه نمازی است خوندی؟ ما باید این نماز به قلب برسونیم. خدا رحمت کنه امام را، در دو کتاب بسیار خوبشون اسرار و صلات و سر و صلات، فوق‌العاده این نکته را از استادشون میگن. حالا همینجا من بگم، میفرمان استاد ما مرحوم شاهبادی میگفت اینجوری نماز را شروع کنیم که مثل این که یه مادری یا یه پدری به بچه، به دهن بچه حرف میذاره، اول حرف میذاره، بعد یواش یواش بچه حرفا میگه، بعد یواش یواش دیگه خود بابام که هیچی نگه بچه شروع میکنه گفتن. میگه اینجوری باید نماز بخونی، یعنی شما اول باید به دهن قلبتون بگذاری اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اول تعامل میکنی میفهمونی بهش که قلب باید بگه دیگه اهدنا الصراط المستقیم، اولا بشینه به قلب، بعد دوباره یعنی ای قلب بگو، ای قلب بگو، مالک یوم الدین، قلب بگو، تو که میفهمی خب بگو، یعنی برسد بهش، قلبن برسد، عقلن که نمیشه، که کافی نیست که، عالم قیامت عالم قلب است. اینا من مفصلا انشاءالله به لطف الهی دلم میخواد بتونم بحث کنم یعنی چه عالم قیامت عالم قلب است. حالا همینجا داشته باشید. خب حالا به قلب میگوی که بگو، خب قلب میگه، بعد چون با فطرتش میخونه میپذیره، چون میپذیره بعد شروع میکنه گفتن. مثال ساده، شما مثلا یه گوسفند 6 ساله را با یه بچه آدم 6 ساله را بشینین الف با یاد بدین یک سال بهشون، آخر سال بچه بلده قشنگ الف با، ولی گوسفنده که بلد نی، آقا برای اینکه مبنا نداره در ذات خودش. حالا شما کاملا یه معلم ماهرم یادش مهارت بشه نمیتونه بگه، چون باید خود انسان داشته باشه. این جواب اونایی که خیلی بی انصافی میکنن که آقا مثلا نماز عادتی میشه و اینا، نه خودت ممکنه عادتیش کنی، البته من ندارم نیست که به این راحتی هم بشه نماز عادت، که آخرش یه نحوه حضور انسان داره. به همین جهت شما وقتی دارین حمد و سوره میخونین، خب اگه هیچی نمیفهمی، خب باید به جای اینکه رکوع بدین مثلا بگین بخوابید، اون کاری که نمیکنید که، ببین یه نحوه حضوری دارید، میفرماید این حضور اونچنانش کنید که قلب تصدیق بکنه. فرمود وگرنه دنباله بحث رو ببینید، شرط جوابگویی به ملائکه عالم قبر نقش بستن عقاید حقه در لوح دل است. به خودتون بفهمونید به نحوی که آن عقاید صورت باطن نفس شود. این در صورتی است که به شدت با آن عقاید حقه معنوس شده باشد. شدتش از کجا آوردیم؟ حق دونستن و تکرار کردن. همیشه تو شدائد همینه دیگه. گفتن وقتی امام را در اون به 14 خرداد 15 خرداد به خاطر گرفتن امام به وجود می در 14 خرداد گرفتن، خب امام کسی نه، هیچ کی نه، هیچ کی زیر آسمون نداشت، اومد پای مهرشونه، علما مشهور است مهرشونه که بدن به یه کسی یعنی یه خلاص، مهرشو دادن، داده بودن به عیالشون، گفتن شما رو هم به خدا میسپاری تموم شد. وقت میگفتن که حالا دقت کنید، گفتن وقتی که داشتم به سرعت میرفتم میبردندم، یه مرتبه پیچیدن تو جاده خاک. گفتم که پیش خودم گفتم خوب نقشه کشتن، نصف شبیه ما رو اینجا میکشن، بعدم یه اومزاده برامون میسادن که خدا لعنت کنه تروریست آقا رو کشتن، یک عزاداری خوب هم دست ما راحت شدن همم که ریش. گفت یه مرتبه وسط بیام دوباره برگشتن تو جاده. حالا اینا را بعد به آقا مصطفی، آقا مصطفی خودش اهل دل بود، است میگه آقا مصطفی بعد که برگشتن تو جاده به خودم رجوع کردم، دیدم قلبم هیچ تغییری نکرد، یعنی اصلا دلم نمیزنه. بی خود نیست که دکتر قلب امام میفرماد که ما وقتی قلب ایشان زیر وستاون دستگاه بود بم زدن نزدیک خونه ایشون، دیدیم نه این سیر قلب کاملا عادیه. خیلی حفظ یه کسی قسم به خورت بالا منبر بگید والله من تا حالا نترسیدم. شما به عنوان یه مؤمن عادی حاضر هم چه قسم بخورید؟ دیگه میگه تو شدائد انسان را میازمایین تا بگن چقدر خداییه. حالا تو اون صحنه خب همونقدر خدایی بودنش را بهش میدن، یعنی دیگه زندگیش میشه. در این مسئله توفا بر اساس روح و شخصیت انسان نکات خیلی خوبی تو قرآن هست. میدونین که انسان حالا آروم آروم بعد از یعنی در سکرات دیگه میخوان بچشونندش به لقاء الهی. دو جوره انسان ها، بعضی هاشون خیلی راحت اونوری هست، خیلی راحت اونوری هست، بنابراین کافی شرایط فراهم بشه خودشون میپرن اونور. بعضی ها نه، خیلی سخت اینوری هست. این نوع برخورد با روح اینها از طریق ملک خب معلومه متفاوته. خوب دوباره دقت بفرمایید، نه شما یه علاقه دارین، نه نمیشازین کنار یه باغچه‌ای دارین کیف میکنین، حالا یکی شما رو بگه پاشو، خب زورتون میاره، خب مجبور بکشیدتون. صورت کشیدن در ذهن به چه شکلیه؟ به شکل قلاب، به شکل قلاب. نگه راست راستی وقتی حضرت عزرائیل علیه السلامیان بعضی ها باید بکشه، خب صورت کشیدن همون قلابه. شما تو خوابم براتون گاهی پیش اومده دیگه، مثلا شما اگر که خواب ببینید که مثلا خواب ببینید که دارید طهارت میکنید اما طهارت مثلا توی دستشویی دارید طهارت میکنید، وضو میگین تو دستشویی، خب یعنی چه؟ یعنی صورت طهارت همراه با پرخوری. دستشویی یعنی جواب پرخوری هست دیگه. خب این یعنی در واقع داره صورت خود نشونتون میده دیگه، میگه آقا طهارتت همراه با پرخوریه، یعنی میخوای هم خوب بشی هم که نمیتونی کنترل غذا بکنی. این حالت رو به آدم نشون میدن، واقعا آدم اگه نمیدن، یعنی شما فردا که میای بیدار میشی میگه آقا من واقعا دیدم، یعنی روز دروغ که نبود که، راست راستی دیدی، خودت هم دیدی. اما خب این صورت احوالات خودته. کسی که جذبه به دنیا داره خب واقعا اینا که وقتی میخوان بکشن چه صورتی براش محقق میشه، یعنی وقتی میخوان بکشندش چه صورتی براش پیدا میشه، صورت قلا میکشندش، عکسش. یه کسی را مثلا زندان اسفان درو بکنن بیاد بیرون، میگم بفرمایید و بیرون. البته از این خبران نیست، یعنی کسی به این راه، کسی که درو بکنن تازه دره که بکنن دو جوره. یه دهی نمیان میان تمون جواب میسن، یه دهی حاضرن بیان، فقط باید بشه میگوی یه گلشون میدی میان. دقیقا شنده دیگه، حضرت عزرائیل علیه السلام میخواد یکی رو بکشه، حالا بعدش نمیاد که حالا فعلا هنوز باشه، بالاخره یه سر به بچه‌هاش بزنه، معنوسه نمیخواد. اما شما دیدین گاهی طرف چرخشه دیگه، نمیخواد ماشین خریده، اما بازم دلش نمیاد بفروشه، اینا بهش کن اونس نیاز نداره، اما معنوسه دیگه با این چرخه. حتی اگرم بفروشه بدون به کی فروخته است، هر روز از اون رد میشه یه نگاه میکنه ببینه این چرخه رو این چیکارش کرد. اینا میگن معنوس، معنوساتش آدم بالاخره میخواد دیگه. خب این صورت معنوسه رو با چه حل میکنن؟ چون دلش که اونجا نیست با یه گل، یعنی جذبش میکنن، چون جذبه شیرینیه صورت گل میشه براش. آیه رو بخونیم، الذين تتوفاكم الملائكه طيبين، متقین را دارن. قبل همین آیه بود که عزیزمون قرائت کردن، میگه که متقین کذالک نزل متقین، متقینه که بهش بهشون میده. حالا متقینه میخواد تفسیر کنه، کیان متقین؟ الذین تتوافاهم الملائکه تو طیبین، وقتی ملائکه میگیردشون ترا تمیزن، چی؟ نه حسد داره، نه کینه داره، نه دروغ داره، تمیز و پاک. یقولون السلام علیکم، به 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 سلام ملائکه. سلام ملائکه یه چیزیست، یعنی ملائکه که شما گاهی ده مثلا برفرد دلدون واپسست، یه مرتبه احوالاتتون عوض شد، امن شدیم، اینا میگن تجلی ملائکه به اسم سلام. بعضی از این خیلی آرام آرام با دلی آرام و قلبی امیدوار از خدمتتون، اینا تجلی اسم سلام است به نور ملائکه. همین که میگن سلام علیکم، گفتنشون میدونین که گفتن ملائکه فعل سخنرانی که نمیکنن، یقولون مثل قول خداست. و اذ قال ربک للملائکه، خدا به ملائکه گفت، یعنی سخنرانی کرد، یعنی تجلی کرد. ملائکه تجلی میکنن به اسم سلام، تمام آرامش های عالم به آدم میرسه. سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، وارده بهش بشین. بهش چیه؟ همون که کردی، به همون که کردی، همون که انجام دادی. بهش داده بهت میده، بهشت سر، بهشت حرام و حلال، بهشت تواضع، نامشه بهشت، صورت بهشت و خارجیت خاص خودش. میفرماد که این یه عده، بعد عکسش دوباره با همون شعر که دادیم میگه پیغمبر ولا ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه، اگه ببینی اونایی که ملائکه میگیرندشون، چطور یضربون وجوههم، به صورتشون میزنن، اینا رو حالا انشاءالله معنی میکنیم، و ادبارهم، و به پشتشون میزنن، و ذوقوا عذاب الحریق. خب بهشون گفته میشه که بچشید عذاب حریق. ذالک بما قدمت یداکم، این همونه که خودتون انجام دادید. و ان الله لیس بظلام للعبید، خدا یه ذره به شما ظلم نکرده. اینجا ما بیردن بحثمون در حدی است که پس نوع برخورد ملائکه برای جذبه روح دو جور است بر اساس شخصیت طرفه. خب حالا چرا مثلا ملائکه دو جور زدن؟ یکی گفتن به وجوه هم به روشون زدن، یه دی به پشتشون. دقت کردین گاهی برای آدم پیش میاد دیگه، یعنی آدم میخواد بره مثلا این دعا رو بخونه، بینید نمیشید، پس میزنم. یعنی در واقع اون عالمی که اینا جذبش کنه نی، مثلا طرف گاهی مثلا میخواد بره، ولی چون که زمینه رو فراهم نکرد شرایط پسش میزنه. ملائکه یعنی حقایق غیبیه دیگه، این میخواد بره برزخ، برزخی نیست، خودش آماده برزخ نکرده تو صورتش میزنه. یعنی چه؟ تو اینجا نمیتونی بیای، مثل یه بچه هست که ریه درست نکرده است توی رحم مادرش، بخواد بیاد تو دنیا، خب خفه میشه. فشار از عالم غیب به این که برو گم شو. از اون بر ملائکه دنیا میخورش میدم که چه، آقا برو، آخه دیگه تو اینجا نمیتونی باشی، تو حد دنیایی تموم شد، برو. این فشارهای دو طرف خوب دقت کنید، گاهی برای خودتون پیش میاد، فرقش نیست که برای ما گاهی پیش میاد که ما رو متذکر کنه، برای اهل کفر دیگه پیش میاد که اونا معذبش کنن. فقط همینقدر شما دوباره داشته باشید، اینا رو همیشه میتونید در خودتون احساس کنید که گاهی میبینید که خدایا نه دیگه شأنم موندنه، نه شرایط رفتنه دارم، یعنی نه عوالم موندن دیگه ظرفیت پذیرش منو دارن تو اون تو این شرایط، نه عوالم آینده ظرفیت استقبال از منو دارن. خب ایناست که آدم تجدید نظر میکنه. حاصل قضیه پس تا اینجا این شد که میگه که مالم به نظرم نیاز نیست متن بخونیم، در صفحه 35 پاراگراف آخر هست، ملاحظه میکنید که اولا این زدن یک نوع زدن خاص است که از طریق ملائکه مجرد بر نفس مجرد متوفا وارد میشه. من خواهش میکنم این کلید از ما بگیرید و تا آخر نگه دارید. ببینید هر وقت بحث سختی های قیامت هست، شما تصور خشم خودتون نسبت به خودتون بکنید، این بیراهه نیست این کار. یعنی پس وقتی میگیم ملائکه میزنن، در نظر بگیرید یه خشمی در خودتون ایجاد بشه، چطوری حالتون رو میگیره؟ فقط فرقش نیست که صورت داره این خشم، یعنی هم در خود آدمه هم صورت داره. و حالا اون بحث بعدی، و هر وقت که بحث بهشت و عوالم معنای مثبت براتون پیش میاد، صدق و ایثار و تواضع رو در نظر بگیرید. چه حالتی در خودتون ایجاد میکنه؟ فرقش اینه که اینا صورت پیدا میکنه بیرون. من فعلا رو خشمش، یعنی این زدن، شما گاهی دیدین که گاهی آدم از طریق خشم به حالتی میرسه که واقعا میگه خدای مرگم بده، هیچ کس هم کاریش نکرده سا، فقط طوری عصبانی شده است که فقط دلش میخواد که خدا مرگش بده. خب حالا در نظر بگیر که این وقتی میگیم خشم، حالا اگه این صورت هم پیدا کنه، صورت خارجی پیدا میکنه، ولی تماما همونطور که امام میفرماند روح را میسوزاند. این نکته را داشته باشیم. میفرماند پسانیان هم ملائکه او را از پشت میزنند و از دنیا بیرونش میکنند، چرا که حق دنیا را ادا نکرده، و هم ملائکه از جلو یا با او روبرو میشوند و او را میزنند که چرا کاری در شأن برزخ و قیامت انجام. ثالثاً اینقدر این عذاب سخت است که ممکن است کسی بگوید این اندازه عذاب. آخر آیه رو نگاه کنین، میگه و ان الله لیس بظلام للعبید. جمله رو حالا میخونیم، میگه که اینقدر این عذاب سخت است که ممکن است کسی بگوید این اندازه عذاب حق این شخص نیست، ولذا خداوند برای دفع این توهم در آخر آیه میفرماید خداوند به کسی ظلم نمیکنه. خب حرف مولوی را بخونیم و بحث را اینجا تمام کنیم. به قول خود ایشون خیلی زیبا میگه، یا آقا تو ادامه خودتی، مرگ ادامه خودته. فقط من دلواپسم که شما وقتی امثال این شعرها را یا آیه را میخونید، برای خودتون یه بسیار کارهای اعتباری بسازید. اعتباری یعنی چه؟ یعنی فکر کنید مثلا اینجا قرارداد گذاشتن. نه آقا، واقعیت اینه. دوباره روی این باید فکر کنید. آقا اصلا قرار نگذاشتن که عزرائیل بیا جان ما رو بگیره، چه قراری نگذاشتن. ذات عالم خاصیتش اینه که نفس انسان وقتی که مابل قوش به مابل فل تبدیل شد، بدنش رو به عنوان ابزار نخواست، رفلکس بعدی، شرایط بعدی اینه که عزرائیل پیدا میشه و شروع میکنه. یعنی همین حالا عزرائیل هست، برای همین مگه نمیگن نماز براش بخونید، دعا براش بکنید، برای اینکه همین حالا مدد میکنه. هر دل کندنی از دنیا به نور عزرائیل، دلتون میخواد بگه دلتون رو آزاد بشن از دنیا، فقط حضرت عزرائیل علیه السلام کمک میتونن بکنن. هر دل کندنی، معده شما که غذا رو میکنه به نور عزرائیل است. شما خودتون خب بالاخره فقط شما توی فیزیولوژی میخونید که معده جذب کرد غذا را. چرا؟ میگه خاصیت چیه؟ خاصیت از کجا آورد؟ میگن مال من شماست. من شما به نور عزرائیل که تجلی میکنه در نفس شما، قدرت جذب معده، جذب غذا را داره. میخوان دل بکنید، میخواد تمام جذب ها و نزع ها به نور عزرائیل است. عزرائیل موجود است، کمک شما میکنه، همطور که حضرت اسرافیل موجود است. با روزه ماه رجب به لطف الهی نور اسرافیلی به قلبتون میخوره، از دنیا میمیرید، به قیامت زنده میشید. مگه حضرت اسرافیل بعدم میخونید؟ این کارو نمیکنم. خب شما الان با نور روزه در معرض نور اسرافیل قرار میگیرید، میدمه میدمه، بعد این منتقل شدید، قیامتی شدید. هر کی قیامتی شده است با نور اسرافیل شده است. حضرت جبرائیل همین حالا زندن، همین حالا حی حاضرن، به نور خودشون انسان را متذکر عوالم معنا و حقایق غیبیه میکنن. حاصل قضیه قاعده های عالم را بفهمید. خیلی حیف است که شما این جلسات را بیاید و هنوز در اون ذهنیتی که ذهنیت عوامانه از زندگی کنین. مرحوم علامه طباطبایی بهترین اثرشون رسالت الولایه است به قول همه. ایشون تمام این کتابشون یک کلمه است که ما را متوجه کنن که بابا این قواعد عالم قراردادی و اعتبار نیست، حقیقی است. میدونم الان برای بعضی از جان ممکنه یه خود ناآشنا باشه، ولی آروم آروم باید حل بشه. شما تا اینا حل نکنید نمیتونین درست با یه افق انسان محکم معنوی و عارف واقعی زندگی کنه. دوباره تکرارم، پس چی شد؟ اینجور نیست که قرار گذاشتن، قصه واقعیت است. حالا شعر مولوی را با این دید بخونیم. میگه مرگ هر کس ای پسر هم رنگ اوست، پیش دشمن دشمنا با دوست دوست. یعنی من کره لقاء الله کره الله لقاء، روایت است. هر کس بدش بیاد از ملاقات ما، ما هم بدمون میاد ازش. یعنی بس در واقع با برخورد بدی باش روبرو میشه. پیش ترک آینه را خوش رنگی است، پیش زنگی آینه هم زنگی است. آن که می ترسی ز مرگ اندر فرار، هم ز خود ترسانی ای جان هوش دار. روی زشت توست، حیف نیست آدم از مرگ بترسه؟ بهترین انتقال انتقال مرگ را دانم، ولی تا کوی دوست ره اگر نزدیکتر داری بگو. میگه ای روی زشت توست نی رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. این جان بالاخره باید مرگ بده یا نه؟ خب برگش میشه. به هر صورت انشاءالله روش تأمل بفرمان. من بیشتر متنم در خدمت شما هست، به این جهت خوشحالم که هرچه من قصور و نقص توی سخنم دارم شما با خوندن متن حل میکنید. خدا انشاءالله ما را به نور خودش در این ماه رجب منتقل کند به حقایق غیبیه قیامتیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.